اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدین که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم عبدالواجد عادل ترتیب گردیده. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. کمیته حفاظت از ژورنالیستان روز چهارشنبه با نشر گزارشی گفت که ریاست استخبارات طالبان به مثابه تهدید جدید برای فعالیت رسانه‌های آزاد در افغانستان عرض وجود کرده است. این کمیته گفته است که ریاست عمومی استخبارات طالبان به تاریخ 19 جنوری به طور علنی از رسانه‌های افغانستان خواست تا از نشر و پخش خبرهای دروغین و شایعات بی اساس اجتناب کنند. بر اساس گزارش این کمیته، هشدار استخبارات طالبان در حالی صورت گرفته است که بر اساس گزارش‌ها طالبان جنوب افغانستان و شبکه حقانی برای کسب قدرت بیشتر در برابر هم درگیر رقابتند. با این حال، با گفته کمیته حفاظت از ژورنالیستان، هشدار ماه جنوری طالبان غیر منتظره نبود. این هشدار پس از آن صادر شد که رسانه‌ها در افغانستان در مورد یورش شبانه کارمندان استخبارات طالبان بر خانه‌های زنان معترض در کابل گزارش دادند. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، که در کنفرانس ملی سکتور خصوصی روز پنجشنبه صحبت میکرد، از کسبه کاران و سرمایه گذاران افغان خواست تا دوباره به کشورشان برگردند. او به تجار گفت که امنیت در سرتاسر افغانستان بهبود یافته و شهروندان بایست از تلاشی خانه ها استقبال کنند. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان تاکید ورزید که راه برای تجارت و سرمایه گذاری بی پیشینه هموار شده و حکومت طالبان تسهیلات لازمی را در این زمینه فراهم می سازد و جامعه بین المللی نیز بایست تذیرات را رفع کند. در این حال، با وجودی که 6 روز از عملیات تصفیهوی طالبان در کابل و برخی از ولایات همجوار می گذرد، حکومت طالبان از مردم افغانستان خواسته است که سلاح‌ها و موتورهای حکومتی خود را داوطلبانه تحویل دهند. صبغت الله احمدی، یک تن از سخنگویان جبهه مقاومت ملی ضد طالبان، از سلسله حملات گریلایی علیه افراد طالبان در ولایات مختلف افغانستان خبر داده و گفته است که تلفات سنگین به نیروهای طالبان وارد آوردند. احمدی در یک پیام تویتری از انجام حملات در 21 ولایت افغانستان من جمله کابل خبر داده، نگاشته است که این حملات در 11 روز گذشته انجام شده است. به گفته صبغت الله احمدی، در این حملات 57 جنگجوی طالبان کشته و 73 تن دیگرشان مجروح شده است. آقای احمدی از کشته شدن 11 جنگجوی جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز خبر داده است. وزارت داخلی طالبان و سایر مقامات محلی در ولایت تاکنون در رابطه ابراز نظر نکرده و این اداره رد یا تایید نکردند. اخبار این ساعت را از رادیوی آشنای صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. واشنگتن روز پنجشنبه دور دیگری از تحریم‌ها را علیه نزدیکترین حلقه متحدان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، چند ساعت پس از آن که مقامات روسیه و اوکراین گفتند نیروهای روسی کنترل شهر بندری استراتژیک خرسون اوکراین را به دست گرفتند و شهرهای بزرگ را در حمله‌ای که بیش از 1 میلیون نفر را مجبور به فرار کرد، بمباردمان کردند. در میان الیگارشی هایی که به تازگی تحریم شدند، متحد نزدیک پوتین علی شیر عثمانوف یکی از ثروتمندترین افراد روسیه است. مقامات آلمانی قایق بادبانی 512 فوتی او را که ارزش آن نزدیک به 600 میلیون دلار تخمین زده می شود، توقیف کردند. بر اساس این دستورالعمل، جت شخصی و نیز قابل توقیف است. این دستورالعمل همچنین بیش از 50 ثروتمند روس را از سفر به ایالات متحده منع می کند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه عازم اروپای شرقی شد تا با متحدان ناتو و دیگر رهبران اروپایی در تلاش برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای وضعیت اوکراین دیدار کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، در بیانیه اعلام کرد که بلینکن ابتدا برای شرکت در نشست وزیران خارجه ناتو به بروکسل سفر می کند و همچنین با همتایان اتحادیه اروپا برای نشست وزیران جی 7 دیدار خواهد کرد. بلینکن روز شنبه برای دیدار با رهبران پولند، از جمله وزیر امور خارجه زبیگنیو راو، به این کشور سفر می کند تا در مورد کمک‌های امنیتی بیشتر در برابر تجاوزات مستمر روسیه گفتگو کند. پرایس گفت وزیر امور خارجه همچنین از پولند به خاطر استقبال سخاوتمندانه از صدها هزار آواره از اوکراین تشکر خواهد کرد و در مورد این که چگونه ایالات متحده می تواند تلاش های کمک های بشر دوستانه برای کسانی که از جنگ پوتین فرار می کند صحبت کند. سازمان عفو بین‌المللی از ایجاد یک اتحادیه جدید برای حفاظت از حقوق بشر در افغانستان خبر داده و گفته است که هیچگاه به این پیمانه نیاز بزرگتر در افغانستان وجود نداشته است. مجموعه مختلف و سازمان‌های حقوق بشر گرد هم آمدند تا اتحادی را برای نظارت جمعی بر وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و حمایت از حفاظت از حقوق بشر و پاسخگویی در قبال تمام نقص‌ها و تخلفات بشری ایجاد کنند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که نیروهای روسی یک بندر استراتژیک اوکراین را تصرف کرده و بندر دیگر را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای قطع ارتباط این کشور با خط ساحلی خود محاصره کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید که کشورش آماده است با اوکراینی‌ها مذاکره کند، اما با فشار خود جهت تلاش برای از بین بردن زیربنای اردوی اوکراین ادامه می‌دهد. لاوروف افزود که ولادیمیر پوتین به درخواست مذاکره جانب همتای اوکراینیش پاسخ مثبت داد و هیئت را روان کرد، اما در 24 ساعت گذشته هیئت مذاکره کننده اوکراینی جهت مذاکره به محل نیامدند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه گفت که او بار دیگر از ولادیمیر پوتین همتای روسی خود خواسته است حملات به اوکراین را متوقف کند، اما پوتین این کار را انجام نخواهد داد. ماکرون در پست توییتری خود نوشت در این مرحله او قبول نمی کند. او تأکید کرد که اوایل روز پنجشنبه با پوتین تلفنی صحبت کرده و گفت که برای جلوگیری از تراژدی انسانی بیشتر با گفتگو ادامه خواهد داد. درگیری بین روسیه و اوکراین بازارهای جهانی نفت و گاز را در وضعیت پرنوسان قرار داده است و باعث مشکلات عرضه و افزایش قیمت شده است، به طوری که نفت روز پنجشنبه به بیش از $110 در هر بشکه رسید، حتی با کاهش تقاضا برای نفت روسیه. تیودور کاراسیک تحلیلگر خلیج فارس مستقر در واشنگتن به صدای آمریکا میگوید که در رویارویی نظامی کارت‌های وحشی زیادی وجود دارد که میتواند قیمت انرژی را حتی بیشتر افزایش دهد و میافزاید و هر حال تغییرات بزرگی در صنعت انرژی در حال رخ دادن است. زهرا جویا خبرنگار افغان و مدیر مسئول رسانه رخشانه به عنوان یکی از 12 نفر از زنان سال از سوی مجله تایم معرفی شد. تایم از این 12 زن به صفت رهبران یاد کرده است که در راستای جهان بیشتر برابر کار و تلاش کردند. به نقل از مجله تایم، پس از فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 و روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان، زهرا دوباره لباسهای دخترانه پوشید و به تحصیل خود ادامه داد. خانم جویا در مصاحبه با انجلا جولی، هنرپیشه مشهور هالیوود که در مجله تایم نشر شد، گفت وقتی او خرد بود پدرش سارنوال بود. زنها به خانه آنها می آمدند و از پدرش کمک می خواستند. او نیز تصمیم گرفت تا برای دفاع از حقوق زنان سارنوال یا وکیل شود. پایان اخبار.
و حال هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. دبرا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواستار همکاری جامعه جهانی با طالبان شده است. خانم لاینز به شورای امنیت گفت اکنون رسیدگی به اقتصاد افغانستان بسیار ضروری است، زیرا ما به نقطه اوج مشکلات اقتصادی و فقری که شاهد بسته شدن تعداد بیشتری از تجارت‌ها و بیکار شدن افراد می باشد نزدیک شده ایم. برگردان این گزارش را از فرخنده پیمانی می شنوید.
دبرا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد که به خاطر بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود، گفت که بدون همکاری طالبان، رساندن کمک‌های جامعه جهانی به مردم افغانستان دشوار خواهد بود. او گفت که پذیرفتن این موضوع برای بسیاری از کشورها ممکن مشکل باشد.
به عنوان هیئت معاونیت و کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، ما باید به گزارش دادن در مورد آنچه در افغانستان می‌بینیم ادامه دهیم. حتی زمانی که تلاش می‌کنیم تفاهم و رابطه کاری با مقامات طالبان را ایجاد کنیم.
خانم لاینز همچنان اضافه کرد که گروه طالبان احساس میکنند که جامعه جهانی در مورد این گروه سوء تفاهم دارد. او افزود که طالبان با وی گفتند که جامعه جهانی دستاوردهای طالبان را کم اهمیت جلوه میدهد و مشکلات را بزرگ نمایی میکند. خانم لاینز ابراز داشت که او در مورد وضعیت موجود در افغانستان نگران است.
ما نگران محدودیت ها بر حقوق اساسی زنان و دختران، قتل های غیر قانونی، ناپدید شدن اجباری و بازداشت های خودسرانه، احترام به اقلیت ها و آزادی تجمع و آزادی بیان هستیم. ما در مورد زنان معترض ناپدید شده و اعضای خانواده آنها در ماه گذشته بسیار سریع صدا بلند کردیم و آنها آزاد شدند.
او اضافه کرد که همکاری یونما با حکومت طالبان به معنی چشم پوشی از تمام اعمال طالبان نیست، بلکه به گفته وی این کار به ایجاد یک آینده عاری از جنگ برای مردم افغانستان کمک می کند. نصیر احمد فایق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در این شورا صحبت کرد.
از شما می خواهم که برای هر گونه گفتگوی بین الافغانی آینده به خاطر دستیابی به یک راه حل سیاسی در افغانستان و ایجاد حکومت فراگیر لطفاً با طرفهای زیدخل افغان تعامل داشته باشید که دارای اعتبار، مشروعیت و حسن شهرت در میان افغان ها هستند و کسانی هستند که در واقع منافع ملی افغانستان را نمایندگی می کنند.
اظهارات مقامات ملل متحد در حالی بیان می شود که تلاشی خانه به خانه شهروندان کابل و ولایات همجواران واکنش تند نهادهای حامی حقوق بشر و دیپلمات‌های غربی را برانگیخته است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بانک جهانی به روز سه شنبه اول ماه مارس اعلام کرد که انتقال بیش از 1 میلیارد دلار از دارایی های انجمار شده افغانستان را به یک صندوق امانت تصویب کرده است. مصرف این پول به گونه‌ای طراحی شده که مقامات تحریم شده طالبان را دور می‌زند. در این حال بعد از آن که بانک جهانی و درخواست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعه جهانی مبنی بر پشتیبانی از مردم افغانستان روی کرد جدیدی را اعلام کرد، حکومت طالبان در این باره عکس العمل نشان داده و گفته است که از ساختارهای موازی جلوگیری شود. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد اهداف و مدیریت این سرمایه ها برای افغانستان با دکتر وحید وحیدالله، تحلیلگر ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات انجام دادم که پیشکش شما می گردم. دکتر سیب وحیدالا، رهایی و تسهیل پول صندوق امانت بازسازی که این جدا از پولهای منجمد شده افغانستان در بانکهای امریکا و اروپاست، چه اهدافی را دنبال میکنه و چقدر مؤثر بوده میتونه؟
یک مسئله مهم است در شرایط کنونی و پولی که به این صندوق داده میشه معمولا مطابق به تجارب گذشته ما در سایر نقاط یه نجای از این میکنز ما استفاده میکنیم که مثل افغانستان که شما میبینیم در اوجه حکومت وجود نداره که اوجه در داخل و در خارج حکومت مشروعیت داشته باشه. اگر به این خاطر این صندوق بر زمین ایجاد شده و در گذشته ما این کار را کرده بودیم، تقریبا 3 ماه میشه خبر خوش دید که در زمین بحث میشد که چگونه از این پولها، یعنی در چارچوب سازمان ملل متحد و جامعه جهانی، بدون از این که یک حکومت غیر مشروع از او استفاده کنه بتانه به نوع از انها را داد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و یا برای کادر و پرسنل خود که هنوز او به رسمیت شناخته نشده
به جز شما جناب دکتر، طوری که شما اشاره کردین، حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده، پس بانک جهانی چطور میتونه که پولا را فراهم بسازه و به نیازمندی ها در افغانستان پاسخ بده؟ چی مکانیزم روی دست است؟
به این خاطر است که این چاره دیگه نداشت، طوری که من خودم هم باید که کارشناس و کسی که تجارب را دیگه جای داشتیم در نقاط مختلف جهان دمی میکنزم اتکا میکنه و دمی اتباده میکنه. میکنزم چه ساده است؟ از طریق بانک جهانی و از طریق امی صندوق امانات کی د نیویورک په چارچوب ملل متحد بهش پول نگهداری بشه ی بر ملل متحد و سازمان های اقتصادیش چارچوب یک ارگانیزیشنی که میره بر معلومات شنوندگان و بینندگان مختلف ما بگویم به نام اوچا یاد میشه، یعنی که اوچا OCHA کی در چارچوب مدت ها قبل بردگه جایه همه تو جایی که جنگ بوده و مشکلات وجود داشته و حکومت به رسمیت شناخته شدن ایجاد شده برای زمین کار که مستقیما ملل متحد از طریق همی سازمان اختصاصی خود که تمام سازمان های اختصاصی در عرصه کمک های بشری یعنی اما هنگ میسازه کارایش و کارش نظارت میکنه و برای کنترل میکنه از همین طریق باید صورت بگیره. او چه یعنی Organization of Coordination for Humanitarian Affairs، یعنی سازمان اما هنگ کننده بذل کمک های بشری برای نقاط جنگزده و نقاطی که همی رکم مشکلات مربوط به حکومت و رسمیت شناختن اینا رو دارن. در چارچوب از این باز تماما سازمان های اختصاصی ملل متحد هم از WHO مثلا سازمان سی جهان مثلا سازمان خوراکا و مواد غذایی مثلا صندوق اطفال یونیسف میشه، مثلا سازمان خود خوراکا و زراعت، مثلا هابیتات که هست سازمان مربوط به مسکن و سرپناه و اینا و مهاجرین و تماما بیاشدگان داخلی از طریق همین سازمان اختصاصی که در چارچوب اوچا در زیر چتر کمک های بشری سازمان ملل متحد دفتر منکزیش به نیویورک هست از این طریق ما کار میکنن با هم یک جای.
دکتر سیب، حکومت طالبان گفته که از ساختارهای موازی جلوگیری شد و هم از مؤثریت و شفافیت و پاسخگویی و بررسی به موقع همچون اصول اساسی اطلاع و اطمینان داده شد. تجربه شما چیز به چه شکل اقدام شده میتونه؟
معلوم نارمی اتنا نهاد موازی نمیخواد است که نهاد موازی چیز جگوشش رو بره کنن زید تحت چطر کمک های بشری سازمان ملل متحد تحت کنترل و تحت نظارت از این صورت میگره. اینگه ایت سازمان موازی حتی همی خود حکومتی که برسمت شناختانه شده اگر میره موازی بگوید ایت نفرح نیست، این نگرانی از ما ایت برش جایداد و گنجایش جود نداره و قابل تشویش نیست.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
به اساس آمارهای وزارت خارجه پولند، نزدیک به 2000 شهروند افغانستان که در اوکراین زندگی می کردند با آغاز جنگ ها در اوکراین وارد پولند گردیدند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در پولند به صدای امریکا می گوید که وزارت خارجه پولند تعهد سپرده است که افغانهای دیگر ایرانی که در اوکراین گیر مانده اند کمک خواهند کرد تا آن کشور را ترک کنند. ولی آریان گزارش در مورد چالش ها و چگونگی فرار آوارگان افغان از جنگ اوکراین تهیه کرده که با هم یک جا می شنویم.
نبرد ها در اوکراین سنگینی می کند. افغان ها نیز در میان اوکراینی های قرار دارند که از هر راه ممکن تلاش می کنند از آسیب های این جنگ فرار کنند.
با آغاز حمله های روسیه بر اوکراین، مردمان زیادی از هر بخش اوکراین با ویژه به سوی مرزهای پولند هجوم آوردند تا ترک این کشور کنند. از همین رو تنها در مرز شهینی میان اوکراین و پولند مدت طولانی را باید انتظار بکشند تا فرصت بیرون شدن یابند. آوارگانی که مسیرهای طولانی را پیاده پیمودند، زنان، کودکان و افراد مسن
بار گلوله ها و خمپاره ها گریختند. هر که به هر سوی که فرصت کرده رفته است این سوی که مرز، اما بستگان آوارگان جنگ در انتظار عزیزانشان هستند. لحظه های تلخی که دوباره شیرین می شفند، عشق خوشی و غم را یکی می ریزند. غم از برای آتش جنگ در وطن و ترک خانه، عشق خوشی اما از بحر دیدار دوباره. از این مرد تنها دخترش به دست خواهرش رسیده است. هیچ نمی داند که همسرش کجاست و در چه وضعیتی به سر می برد. شهروندان افغانستان اما با سرنوشت تلخ در این روبروستند. و غیر از مرزهای پولند، در مرزهای کشورهای دیگر با ویژه سلواکیا اجازه بیرون شدن از اوکراین برایشان دادن نمی شود. این سرنوشت است که زحل با 5 فرزندش در این چند روز اخیر متقبل شده و پیاده سرگردان این مرزها بود، اما اجازه که عبور نمیافتند.
از اوکراین که آمدیم بسیار زد مشکلات بود، دیگه 18 ساعت را کردیم ما، دیگه پایای اولادایم اولاد زد، دیگه از خودم هم امتر بسیار به مشکل آمدیم. در این سلوکی ها مشکلات بود که اجازه نمیداد کسایی که پاسپورت اوکراینی داشتن وار اجازه میداد، کسایی که نداشتن ما دیویدکه داشتیم وار اجازه نداد. باز از رای بلند که آمدیم به اوجه کدام مشکل نداشت.
با هر اسناد یک
هر اسناد بله بله، ما هم به اسناد دیویدکه از مخ پاسپورت ما را تذکرهای ما را امیگریشن گرفته بود، دیگه در بدل از او بر ما همی چی را دادک دیویدکه را دادک. بله،
با این حال برخلاف سایر کشورهای هممرز اوکراین، پولند سرحداتش را برای هر کسی که از اوکراین آواره شده است باز نگه داشته است.
بسیار همکاری های خوب شد با اولادایم، بر خودم دیگه از نگاه غذا لباس دیگه زیاد همکاری خوب شد. دیگه هنوز انتخاب نکردیم که ما کدام کشور بریم، دیگه انتخاب خودشان نمی بود که دیگه در کشور که میرین بریم اجازه بر ما داد.
در مرز میان اوکراین و پولند با کسانی نیز روبرو شدم که از سالها بدین سو در پولند و دیگر کشورهای اروپایی زندگی می کردند و اما با آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین اکنون می خواهند دوباره جهت کمک به آنهایی که در برابر نظامیان روسی می جنگند به کشورشان برگردند.
در 8 روز گذشته در نتیجه جنگ ها در اوکراین نزدیک به 1 میلیون اوکراینی از این کشور بیرون شدند. بر بنیاد آمارهای وزارت خارجه پولند با سفارت افغانستان در وارسو، نزدیک به 2000 شهروند افغانستان که در اوکراین زندگی می کردند نیز از طریق مرزهای پولند از این کشور بیرون شدند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچی را اکنون می شنوید تبصره است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
در صبح روز 24 فوریه روسیه یک حمله گسترده و مرگباری را علیه همسایه کوچکتر خود اوکراین تحریک کرد. اردوی روسیه بدون تحریک، بدون توجیه و بدون ضرورت حمله بی‌رحمانه را بر مردم اوکراین آغاز کرده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفت این یک حمله از قبل طراحی شده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه متجاوز است. پوتین این جنگ را انتخاب کرد و اکنون او و کشورش عواقب آن را متحمل خواهند شد. من امر صدور مجوز تحریم‌های قوی و محدودیت‌های تازه در مورد آنچه را که میتوان به روسیه صادر کرد میدهم. این امر هم بلافاصله و هم در طول زمان خسارات هنگفتی را بر اقتصاد روسیه تحمیل میکند. ما عمدن این تحریم ها را برای به حد اکثر رساندن تأثیرات بلند مدت بر روسیه و به حد اقل رساندن تأثیر آن بر ایالات متحده و متحدانمان طراحی کرده ایم.
ایالات متحده و بسیاری از متحدان و شرکایان تحریم های مسدود کننده کاملی را علیه تمام 10 مؤسسه مالی روسیه که مجموعاً نزدیک به 80% از دارایی‌های بخش بانکی روسیه را در اختیار دارند اعمال کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت
ما توانایی روسیه برای انجام تجارت با دلار، یورو، پوند و ین را محدود خواهیم کرد تا بخشی از اتحاد جهانی باشد. ما توانایی آنها را برای رقابت در اقتصاد قرن 21 با تکنولوژی پیشرفته خدشه‌دار میکنیم. برخی از قوی‌ترین تأثیرات اقدامات ما در طول زمان رو خواهد داد، زیرا دسترسی روسیه به منابع مالی و تکنولوژیکی را برای بخش‌های استراتژیک اقتصاد آن کاهش میدیم که در نتیجه ظرفیت صنعتیان برای سالهای آینده کاهش می‌یابد. بین اقدامات ما و متحدان و شرکای ما تخمین می‌زنیم که بیش از نیمه از واردات تکنولوژی پیشرفته روسیه را قطع خواهد کرد.
این ضربه را به توانایی آنها برای ادامه مدرنسازی اردویشان وارد می‌کند. صنایع دفاعی، فضای هوایی و بحری آنها را صدمه خواهد زد. رئیس جمهور بایدن گفت این ضربه بزرگ به جا طلبی های استراتژیک بلند مدت پوتین خواهد بود. رئیس جمهور جو بایدن گفت انتخاب پوتین برای انجام یک جنگ کاملا غیر قابل توجیه با اوکراین روسیه را ضعیفتر و بقیه جهان را قویتر خواهد کرد. آزادی، دموکراسی، کرامت انسانی اینها نیروهای بسیار قدرتمندتر از ترس و سرکوب هستند. این ارزش ها را نمیتوان توسط ظالمان مانند پوتین و نیروهای نظامیش خاموش کرد. آنها را نمیتوان با هر میزان خشونت و ایراب از دل و امید مردم پاک کرد. آنها پا بر جا میمانند.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومتی ایالات متحده آمریکا را منعکس مینمود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با تشدید حملات روسیه بر اوکراین و تهدیدهای ناشی از آن برای سایر کشورهای شرق اروپا، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به روز پنجشنبه عازم اروپا گردید. انتظار می رود که آقای بلینکن در کنار اشتراک در نشست وزرای خارجه ناتو و شش کشور اروپایی به شمول کشورهای بالکان نیز سفر کند. سفر آقای بلینکن به قلمرو ناتو در اروپا در حالی صورت می‌گیرد که این پیمان برای دفع تهدیدهای روسیه در شرق اروپا مشغول تقویت جناح‌های شرقی خود است. سید عزیز الرحمن در زمینه گزارشی دارد که پیشکشتان می‌گردد.
با تشدید حملات روسیه بر اوکراین و تهدیدهای ناشی از آن برای سایر کشورهای شرق اروپا، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سفر خود را با شش کشور اروپایی به شمول کشورهای بالکان و مالدوو امروز آغاز کرد. اشتراک در نشست‌های وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و هفت اقتصاد بزرگ جهان یا جی 7 نیز شامل اجندای سفر آقای بلینکن می باشد. تهاجم روسیه بر اوکراین محور هر دو نشست را تشکیل می‌دهد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک روز قبل از این سفر ضمن دفاع از مؤثریت تحریم‌های وضع شده بر روسیه گفت که باب مذاکره باز می‌باشد.
درب برای مسیر دیپلماتیک را باز نگه می‌داریم، ولی بدون تنش زدایی نظامی بسیار مشکل خواهد بود. در حالی که شلیک ادامه داشته باشد، چین‌های تانک در حرکت و طیاره‌ها در پرواز باشد، موفقیت دیپلماسی مشکل است.
نشست وزرای خارجه ناتو در حال صورت می‌گیرد که این سازمان برای دفع تهدیدهای روسیه در شرق اروپا مشغول تقویت جناح شرقی خود می‌باشد. گزمه‌های هوایی ناتو بر فراز پولند افزایش یافته است و یک دسته از 3800 سرباز آمریکایی که انتظار می‌رود با همپیمانان خود در اروپا یک جا شوند، روز گذشته عازم آلمان شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داده است که جنگ احتمالی جهانی سوم جنگ تسلیحات هسته‌ای خواهد بود، اظهاراتی که انتونی بلینکن آن را غیر مسئولانه خوانده است.
لفاظی های تحریک‌آمیز در مورد سلاح هسته‌ای اوج بی‌مسئولیتی می باشد. این خطرناک است و باعث افزایش خطر محاسبات نادرست می شود. باید از این گونه سخنان اجتناب شود. ما هدایات و بیانیه های رئیس جمهور پوتین را ارزیابی کرده ایم و در حال حاضر هیچ دلیل را نمی بینیم که سطح آماده باش بودن خود را تغییر دهیم.
همزمان با تشدید حملات تهاجمی روسیه بر اوکراین، بسیاری از اعضای ناتو به شمول کشورهای بالکان معاونت‌های نظامی و مالی خود به کیف را افزایش داده اند. این معاونت‌ها در حال صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده است که مداخله دیگر کشورها در اقدام علیه اوکراین که او آن را عملیات خاص نظامی عنوان کرده است با اقدامات تلافی جویانه پاسخ خواهد داد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اولی برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.